رب اعوذ بك من همزات الشياطين و اعوذ بك رب يحضرون. بسم الله الرحمن الرحیم. احمدك اللهم فلا غاية لحمدك و اشكرك فلا نهاية لشكرك. كلت الالسن عن غاية صفتك و العقول عن كنه معرفتك. فسبحانك ما بنا من نعمة فمنك. نستغفرك و نتوب اليك. فصل و سلم و زد و بارك على حقيقة نورك و سيد انبيائك و رسولك حبيبك الذي سميته في سمائك بأحمد و في ارضك بأبي القاسم محمد. و على آل بيته حججك في ارضك و خلفائك في بلادك و لا سيما الداعي الى سبيلك و المنتقم من اعدائك. بقيت الله الذي يملا الارض قسطا و عدلا كما ملأت ظلما و جورا. فكن اللهم له وليا و حافظا و قائدا و ناصرا و دليلا و عينا حتى تسكنه ارضك طوعا و تمتعه فيها طويلا. امام ابو الحسن علی ابن الحسین صلوات الله علیه سید الساجدین و زین العابدین زهری از دانشمندان اهل تسنن است که مدت 2 سال در خدمت حضرت امام چهارم علیه السلام و سلام و صلات تلمذ هم کرده است. بعد خود دین و علمش را به بنی امیه فروخت. امام هم نامه ای در هشدار به او نوشتند که دینت را به دنیای اونها مفروش و آنچه که تو میفروشی به اونها و آنچه که اونها میپردازند به تو بسیار آنچه که میپردازند در مقابل آنچه که تو میفروشی کم ارزش هست. تو دینت را میفروشی و اما او این هشدار را نشنید. و یتجنب هل اشق الذی یصل النار الکبرا ثم لا یموت فیها ولا یحیی. و شد عالم درباری بنی امیه. غرض این است که الفضل ما شهدت به الاعداء. او همین زهری که در پلیدی او این بس که در کنار منبر پیامبر اکرم گاهی در مسجد می نشست و با صدا و صلای بلند سب و لعن بر امیر مؤمنان علیه السلام می فرستاد. این زهری با این پلیدی و بله صلواتی بفرستید تا جایی که ممکنه تشبیر جلوتر که عزیزانی که بیاد. او با این پلیدی هرگاه که نام امام چهارم ذکر می شد کسی می گفت ابوالحسن علی ابن الحسین، او با شگفتی و اعجاب می گفت زین العابدین و سید الساجدین. خب عیان است و نه حاجت به بیان که امام سجاد زینت داد عبادت را. امام سجاد زینت داد سجده را. سید الساجدینی که ذوالصفنات بوده است، در هر سال چندین بار پینه‌های پیشانی اون حضرت و مواضع سجود رو با مقراض و قیچی می‌بریدن. اینها همه را شنیدید. این که نقش امام سجاد در احیاء فرهنگ دعا چه بوده است و زبور اهل بیت یعنی صحیفه سجادی از اون حضرت به ما و ارمغان رسیده، این رو هم کم و بیش شنیده ایم. اما دقت بفرمایید، برای این که متوجه باشیم که اندکی البته که اون بزرگوار در طی مدت 40 سال پس از عاشورا بر دوش گرفتن امانت امامت که آسمان بار امانت نتوانست کشید چه کشیده است و چه کرده است. در خانه اگر کس است این حرف بس است که خواب دوران امام سجاد علیه السلام را پیامبر اکرم در یک نماد یک شب به خواب دیدند. پیامبر ما همیشه سیرشون این بوده است که لبخندی نمکین بر لب داشتند، دائما متبسم بودند. پیامبر قهقهه نمی زدند و قهقهه زدن بخردانه نیست از انسان متین خردورز، اما همیشه لبخند می زدن. با دل خونین لب خندان بیاور همچو جام. این سنت پیامبر اکرم است، متبسم بودن. اما با اینکه سیره پیامبر این بوده است، از شبی که این خواب رو دیدن تا پایان عمر نوشتن پیامبر رو دیگر حتی لبخندی بر لب پیامبر دیده نمی شود، اونقدر غمگین شده. پیامبر چه دیدن؟ دیروز عرض کردیم اشاره البته به بحث فتنه، که فتنه چه هست. اللهم اعز اولیاءک من الافتتان بی و فتنهم برحمتک لرحمتک تفنین الاشتباع. حضرت سید الشهدا در نیایش خود فرمودن. در قرآن کریم عرض شد، فرمود انما اموالکم و اولادکم فتنه احسب الناس از یترکو ای یقولو آمنا و هم لا یفتنون. در آیات مختلف ولقد فتناهم، بله اینها آمده. اما یکی از مواردی که در قرآن نام فتنه آمده است، این است که قرآن می‌فرماید من اون رؤیایی را که به تو نشان دادیم نیست مگر فتنه ای برای مردم، آزمونی سخت. شب حضرتشون در خواب دیدن که 12 بوزینه و میمون بر منبر اون حضرت بالا می روند. تکه بر جای بزرگان نتوان زد به گزاف. بزرگ اعظم 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 آیات و اسماء الهی، مخلوق اول، عقل کل و خاتم رسول، به خواب ببینن که بر جایگاه اونها حضرتشون بوزینه ها و میمون ها بالا می روند. صبح که از خواب بلند شدن، مردمان بعد از نماز دیدن چهره پیامبر در هم و افسرده و پشمرده. چی شده یا رسول الله؟ فرمود خوابی دیدم. به تعبیر ما خیره، چه خوابی دیدید؟ فرمود خواب می دیدم که چنین شد بر منبر من. تعبیرش چیست؟ فرمود بعد از من 12 نفر از بنی امیه، 10 نفر از بنی امیه و 2 نفر از دیگران از قریش بر منبر من بالا می روند که باطنشون چنین است. دقت بفرمایید نکته رو که عرض کردم. پیامبر اکرم یک نمادی از این قصه در خواب دیدن، نمادش رو دیدن. تا آخر عمر کسی نمی دید پیامبر لبخند بزنند، اونقدر تأثیر گذاشت در پیامبر اکرم. امام سجاد سلام الله علیه عمده این دوران را به سر برد، عمده این دوران را به سر برد. پیامبر اکرم فرمود وقتی بنی مروان تعدادشون به 30 نفر رسید، اینها حکومت را می روایند. بنی امیه اتخذوا عباد الله دولا و مال الله خولا، مردم رو برده خود می دانند و علاوه اینکه برده خود می دانند، بیت المال رو مال خودشون می دانند. حالا امام سجاد مصیبتی دیده است به نام عاشورا که ما اعظمها و اعظم رضیتها فی الاسلام، خردنی بار غمت را دل عالم نکشد و از این بار مصیبت که عجب سنگین است. اگر یک کسی فقط عاشورا رو میدید برای تمام عمرش بس بود، اما امام سجاد سلام الله علیه واقع مطلب این است که بعد از عاشورا دچار مصیبت‌های بسیار 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 سخت و گران بودند. یعنی دقیقاً درست سال بعد از عاشورا حمله به مدینه اتفاق می‌افتد. حمله به مدینه در وقعه حره می‌دونید چقدر سخت بوده. بالاخره شما حتی کسانی باشن در کنار شما، همسایه‌های شما مسیحی باشن، ولی به حکم انسانیت وقتی یک کسی به اینها حمله کرد، بچه‌های اینها رو کشت، به حکم عاطفه انسانیت شما رنجیده می‌شید، شما اذیت می‌شید. در وقعه حره یزید وقتی سپاهش رو فرستاد که مستحق بودند، ها من نکته ای از بکنم، آن که گریزد ز خراجات شاه بارکش قول بیابان شود. انصار و مهاجری که در مدینه دیدند به دختر پیغمبر اکرم، اون همه ظلم شد. در خطابه فدکیه فاطمه زهرا می فرماید ایهن بنی قیله اهزم و علا تراسی، حق من رو اینچنین می خورند و میبرند، حق ما را بردند و خوردند، ارث ما را بردند و خوردند، حق ما را روز روشن بردند. بعد این چنین مضروب بشه، این چنین مجروح بشه، هیچ کسی نیاد بیاد بگه این دختر پیغمبره. هیچ کس آخر نگفته ای قوم پست، این که انسان میزنیدش فاطمه است. ببینید عبارت بی بی را فرمود ما هاذه القمیز فی حقی، این چشم پوشی شما در حق من چیست که میبینید به من با من چه میکنند؟ چشم خودتون رو میبندید. چرا آقایان؟ چون عافیت چو بودن، خواستن زن و بچه خودشون سالم باشن. بنده در اون قصه فتنه گفتم پیر بهر مصلحت گویا که مرد، نوجوانش را به کنج خانه برد. آن یکی خوابید و آن یک گشت کور، آن یکی بازیور و آن یک به زور. سکوت کردن، خاموش شدن برای اینکه خودشون سالم باشن. بعد در مرحله بعد یزید حاکم بشه، نامه بنویسه به والی مدینه که اگر حسین ابن علی را بخواه، اگر بیعت کرد کرد و الا سرش رو بزن. خب عزیز پیغمبر حسین چی بگه انسان نسبت به امام حسین؟ بعد من و شما یک حسینی میگوییم که شنیدیم، اونها میدیدن حجت خدا رو. اینها بنشینن ببینن عزیز زهرا زن و بچهش رو برداشت از مدینه آواره شد، خرج خائفاً یترقب، از مدینه نیمه شب رفت. چه باید میکردن؟ تمامی این مهاجر و انصار باید میرفتن، مثل حالا که نبوده که آقا سوار هواپیما شدن 2000 کیلومتر رفتن اون طرفتر. خب طبیعیست این کاروان که سر را افتاده هنوز مثلا تو 20 کیلومتریه. صبح که بلند شدن دیدن سید شباب اهل جنه آواره شد از شهر پیغمبر برای که بیعت با یزید نکنه، باید تمام مهاجر و انصار میرفتن دنبال حضرت، میگفتن آقا شما تشبیه بیارید مدینه، یزید کیه؟ پدر یزید رو در میاریم، غلط کرده یزید؟ نه، راحت نشستند و نگاه کردن. امام حسین هم رفتن، 6 ماه در مکه بودن. این آقایان انصار بلند نشدن برن مکه، یعنی ابن رسول الله ما انصاریم، فرزندان انصاریم، عهد کردیم با پیغمبر که از زن و بچه او دفاع بکنیم مثل زن و بچه خودمون. شما برگردید تشبیهید به مدینه تو رسول، ما جواب یزید رو میدیم. دقت کنید آقای این نکته‌ای که میخوام عرض بکنم، گاهی مثلا شخص به نماز اول وقتش خیلی مقید، به روزش خیلی مقیده، اما حقی از حقوق اهل بیت پایمال میشه، این آقا تأیید میکنه. یعنی در مسئله ولایت اهل بیت میبینید برباد میده، ظاهرا نماز میخونه، خیلی هم مقید، سجاده آب میکشه. دقت بفرمایید، به خدا اینی که عرض میکنم به امیر المؤمنین قسم، برای خود من یک درد. اهل مدینه دیدن امام حسین رو آواره کردن، امام حسین از مکه چی شدن؟ از مدینه آواره شدن. 6 ماه در مکه بودن، بعد رفتن کربلا، حضرت سید الشهدا رو با اون وضع عجیب کشتند که امام صادق علیه السلام میفرماید جدم علی ابن الحسین 40 سال بعد از جدم سید الشهدا زنده بود. تمامی این 40 سال رو، البته خب معلومه به جز روز عید فطر و روز عاشورا، هر روز را روزه میگرفتند و هر شب نماز شب میخواندند. امام صادق فرمود، نه اینکه بنده عرض کنم یا این عرض میشود مدح عزیزی که الان هم اشاره کردند، نه خیر، امام صادق فرمودن 40 سال هر روز جدم روزه بودن، به هنگام افطار غذاشون رو که میگذاشتن جلوی حضرت که میل بفرماین، خیره خیره به این آب و غذا نگاه میکرد، اونقدر میگریست. آدم افطاره میفرمود پدرم را گرسنه کشتن، قتل ابی عطشانا. امام فرمودن اونقدر میگریستن که لقمه هایی که در دهان مبارکشون در نهایت هم میگذاشتن با عشق آمیخته میشد. این آقایان اهل مدینه انصار خبر شهادت امام حسین رسید، زینب کبرا برگشتن، امام سجاد برگشتن، نگاه کردن. بعد از 6 ماه از این قضایا، بعد از یک هیچ تکانی نخوردن، هیچ اعتراضی ندارن. دقت کنید چی عرض میکنم امروز، بعد از 6 ماه 7 ماه که از قصه کربلا میگذرد، خون پسر پیغمبر رو یزید ریخته، اینها امر معروف شده نهی از منکرشون گل نکرد. بعدن یک عده گفتن آقا شنیدیم که یزید مشروب میخوره و میمون بازی و سگ بازی میکند. گفتن واه اسلاما، دقت کردی چی عرض کردن؟ وقتی امام حسین رو کشتن نگفتن واه اسلاما، حالا شنیدن یزید مشروب هم میخورد گفتن واه اسلاما، ما اینجوری نمیتوانیم قبول بکنیم. یالا یک گروهی رو به عنوان نماینده فرستادن شام که شما برید ببینید راست میگن که یزید مشروب میخوره. رفتن و آمدن گفتن بله مشروب میخوره. گفتن پس قیام کنیم برای حق امامت، برای حق ولایت، نه برای دفاع از امام حسین، برای دفاع از ناموس پیغمبر نجنبیدن، فقط برای اینکه شنیدن آقای یزید میمون باز است و سگ باز است و نمیدونم مشروب میخورد، حالا میخوان قیام کنن و قیام کردن. قیام کردن به رهبری عبدالله ابن حنظله غسیل الملائکه، قیام کردن، شد واقعی هر. یزید هم یه لشکر فرستاد، شخصی به نام مسلم رئیس این لشکره، امیر این لشکره که نام او در تاریخ شد دیگه مصرف. یزید گفت برو مدینه سه روز، خون مردم، مال مردم، ناموس مردم رو من حلال میکنم بر تو. اون هم آمد کاملا عمل کرد. 700 دو شیزه بی آبرو شدن غیر از زنان انصار. شما روزی ایستادید دیدید دختر پیغمبر، دختر پیغمبر رو با تازیانه میزنن، نگاه کردی؟ عجیبه آقا، عجیبه مکافات عمل در دنیا. حالا بچشید، شما دیدید بر اثر کسالت، سستی، بی غیرتی و بی حمیتی شما ناموس پیغمبر را شهر به شهر چرخانیدند به اسارت، ناموستون به باد خواهد رفت. 700 دو شیزه بی آبرو شدن. تا سالها بچه های حرامزاده این قصه معلوم بودن. 3000 مرد رو کشتن از انصار، از اهل مدینه. حتی تاریخ خود آقایان اهل تسنن نوشته است اونقدر آدم کشتن. کف مسجد النبی الان سنگ مرمرین بلورین، یک قطره آب بریزید مشخص وا میسته. اما در زمان پیامبر اکرم و در زمان ائمه کف مسجد چی بوده؟ ماسه بوده. روی ماسه شما آب بریزید، خون بریزید، نفوذ میکنه، میره پایین، وا نمیسته. گفتن اونقدر آدم کشتن که توی مسجد پیغمبر به اندازه، به تعبیر ما، 10-20 سانت خون واسطه. اسبهاشون رو در محراب پیغمبر بستن. مصرف میگفت بکشید اینها رو، هر کیو هم بیاید اعتراف کند که من بنده زرخرید یزیدم اون رو نمیکشیم. مردم رو می آوردن، اعتراف میکنی که برده یزیدی؟ اعتراف میکنی برده یزیدی؟ اگر اعتراف میکرد چه میکردن؟ ولش میکردن؟ نه خیر، مهر درست کرده بودن، آهنی، داغ بر گردنش میگذاشتن، داغشو میکردن که بعدن این اثرش بماند که هازا عبد و یزید ابن معاویه امیر المومنین، این برده یزید. داغ میکردن مردم. چرا باید داغ میکردن؟ از مکافات عمل غافل مشو. عزیز زهرا از این شهر آواره بشه، تکان نخورید، تکان نخورید، اقدامی نکنید. بعد شنیدید مثلا او مشروب خورده، یعنی کشتن امام حسین، پناه بر خدا، خاکم به دهان، به اندازه یک مشروب خوردن منکر نبود؟ مردم معروف و منکر رو نمیشناسن. مهم نبود؟ چرا اقدامی نکردید؟ چرا اون روز قیام نکردید؟ خب در این فتنه، دقت بفرمایید آقایان، در این فتنه امام سجاد در مدینه بودن. البته یزید وقتی که امام اون لشکر رو فرستاد به این چی؟ به این امیر لشکرش گفت همه بر تو حلال الا خانه زین العابدین. حالا جهتش چی عرض میکنه؟ خب برای امام سجاد راحت بود مسجد پیغمبر به اون وضع در بیاد، این همه مسلمان کشته بشن، ناموس مردم به باد بره. سال بعد، اینا دوران امامت امام سجاد، یزید کعبه رو خراب کرد، به کعبه نجاست می ریختن، کعبه رو آتش زدن، با منجنیق آتش و نجاست بر کعبه می ریختن. بر امام سهله؟ نه خیر. امام سجاد امامتی رو طی کردن که معاصرن با بنی مروان، با وزغ ابن وزغ و اولاد او، با الملعون علی لسان رسول الله، با یزید ابن عبدالملک مروان و با ولید ابن عبدالملک مروان. ولید فاسقیست که روی یزید رو که نمیشود گفت سیاهه، سفید کرد، اما میشود گفت دست بالای دست بسیار است. ولید ابن عبدالملک مروان قرآن رو گذاشت، با تیر اونقدر به قرآن زد جلو چشم مردم که پاره پاره کرد قرآن. حوزی بزرگ از نجاست مشروب و باده درست کرده بود، در او قوطه میخورد و میخورد. بعد اسم خودش هم گذاشته، دقت کنید، این مصیبت بود که پیغمبر تا آخر عمر نمیخندیدن. این مصیبت اسم خودش رو گذاشته خلیفت و رسول الله، جانشین پیامبر. همه تون هم شنیدید که با کنیزشه، کنیزش مست، اون مست، کنیز جنوب، به کنیزش میگه برو در مسجد با مردم نماز بخوان. کنیز جنوب، کنیز زن جنوب، میره در مسجد میایستد الله اکبر، مردم هم اقتدا میکنه. بعد این خب فسق در همه دنیا زیاده، فسق در همه دنیا زیاده. یک نکته عرض بکنم، یک کسی از رفقای ما، قصه مال بله 7 سال قبله، گفت بر سر شما ایرانی ها باید یک بلایی نازل بشه، می ترسم که بر سر شما آتیش بباره. گفتم چرا؟ از تجار و کویت بود. گفت به خاطر این که در کشور شما گناهی انجام میشه که در هیچ کجای دنیا انجام نمیشه. گفتم ابدا، مگه چه گناهی اینجا انجام میشه که در همه دنیا فسق هست، فجور هست، میگساری هست، همه فرزندان آدم میبینید زهر الفساد و فلبر و البر. گفت نه، من گناهی در کشور شما دیدم که در هیچ جای دنیا ندیدم، آتیش باید به سر شما بباره. چطور؟ گفت من با یک عده‌ای قراردادی باید میبستم از تجار شما، خب خیلی تشریفاتی منو دعوت کردن به خاطر اینکه قرارداد فوق العاده سنگین بود. وقتی وارد شدیم از فرودگاه آمدن به استقبال ما، من رو بردن به یکی از این رستوران های سنتی بالا شهر تهران. چون رقم خیلی بالا بود این رو قرخ کرده بودند و کلش رو عرض می شود گرفته بودند مخصوص به اصلاح بنده. خب وارد شدیم سر شب و رفتیم و دیدیم که میزشون رو چیدند و یک عده هم نشستن این کنار فقط موسیقی میزنن، یه عده مطرب آوردن موسیقی میزنن زنده. خب اینم آقا مقدس اردبیلی نیست. گفت نشستیم و دیدم که دخترهایی دارن پذیرایی میکنن، دخترهای بسیار زیبارویی دارن پذیرایی میکنن، میز رو که چیدن مشروب گذاشتن. من گفتم که من آدم مقدسی نیستم، اما اصولا اهل مشروب خوری نیستم، نمیخورم، دوستا بگید جمع کنم. خب جمع کردن به ما، به اشاره و صراحت گفتن که بالاخره اینها امشب خدمت شما هستن، اینایی که دارن پذیرایی میکنن، این هم همه جای دنیا فسق و فجور هست. در این میان مشروب را آوردن سر میز گذاشتن، 4 تا دختر را آوردن اینجا، یک گروه هم آوردن که موسیقی میزنن. این آقایی که داشت موسیقی میزد شروع کرد مدح امیرالمومنین خوندن. من بدنم لرزید که خدایا مشروب بر سر سفره گذاشتن، فاحشه به بر من دادن، با تار و تنبور نام امیرالمومنین رو در این مجلس میزنن، یا علی گفتیم و عشق آغاز شد. این در هیچ جای دنیا نیست. بنده شب عید قدیری 4 سال 5 سال پیش بود، از تهران داشتم میرفتم مشهد مجلس داشتم، توی فرودگاه تهران دیدم یه بله 6 سال پیش بودم یه روزنامه صفحه اول شب عید قدیر عکس یک دختر رو انداخته که یه دف دستشه، یه پسری هم بالا سرش واسطاده که داره نی میزنه، دختره هم یه شال انداخته همینجور موهاش بیرون، یک وضعی اصلا. روی دایره با قلم خط نستعلیق با مرکب قهوه‌ای نوشته یا علی گفتیم و عشق آغاز شد، دستت بشکنه. هزار مرتبه شستم دهان با آب و گلاب، هنوز نام تو بردن کمال بی ادبی است. نام امیرالمومنین، مرکز قدس تمام آفرینش، روی دایره نوشتی لامظهر. برو دایره تو بزن، برو رقاصی کن آخا، برو به فاحش خانه، چی کار داری به امیرالمومنین؟ می بخور، منبر به سوزان، هر غلطی خواستی بکن، به نام امیرالمومنین چی کار داری؟ دعای کمیل رو با موسیقی خونده مردک، تا یا نور یا قدوس خونده. حاج آقا شما از کجا خبر دارید؟ من کربلا بودم، از کربلا برمیگشتیم 4 سال قبل، خواب بودم تو اتوبوس که تا کرمانشاه داشت میومد که بعد سوار بشیم بیایم. گفتم خدای از دای کمیل تو خواب دارم میشنوم با موسیقی، یعنی چی؟ خواب میبینم، بیدار شدم دیدم نواره، نوار گذاشته دای کمیل با موسیقی. شعر او میدوید و من میدویدم با موسیقی، نشنیدی؟ بگو بگوشتو نخورده. لذا قاطی کردیم حسابی که گاهی انسان سر یک مسئله یا مگه چی شده؟ چی شده؟ تو حاضری نام مادرت رو روی دایره بنویسن؟ مردم بزنن؟ نام حضرت زهرا رو روی دایره بنویسی؟ این از کجا آمد؟ این سنیان صوفی منحرف کرمانشاه، اینا هر سال در 12 ربیع صوفی هم منحرف هم هستن به شدت، دف میزنن روی دفهاشون هم لا اله الا الله اسم پیامبر مینویسن. اینها رو ما از مثلا 15 سال 16 سال 17 سال قبل آوردیم تو تلویزیون نشون دادیم دف زدن ها اینها رو، که اصلا اصلش غلطه. و تو چی برسه روی دف اسم لا اله الا الله روی دایره؟ هزار هزار مرتبه شرف داره اون کسی که واقعا رسما عرض می شود که یک فاحشه خانه درست کنه. آقا من فاحشه خانه دارم، اینجا کازینوس، اینجا نمیدونم عرض می شود که چیه، نمیدونم هر چی که اسمش هست کاباره است، اما دیگه اسم امیرالمومنین رو قاطی نمی کنه با این قصایا، اسم فاطمه زهرا رو قاطی نمی کنه با این قصایا، اسم اهل بیت رو قاطی نمی کنه با این قصایا. اهل بیت، سید و ساجدین و زین العابدین. قرازم زن جنوب میفرستد به مسجد، مردم هم اقتدا میکنن الله اکبر الله اکبر. دقت کنید اون که معلومه ولید فاسق، ولید ابن عبدالملک مروان، مرد چطور مردم اقتدا میکردن و چطور مردم به این میگفتن امیرالمومنین، چطور مردم به این میگفتن یا خلیفه رسول الله. امام سجاد در این زمان عبدالملک مروان حجاج رو به عراق فرستاد. حجاج وقت اینا در زمان امام سجاد، حجاج وقتی به عراق آمد گفت مردم خلیفه خدا، میگفت خلیفه الله، حتی دیگه خلیفه الرسول نمیگفت، خلیفه الله عبدالملک مروان مرا به عراق فرستاد، به من شمشیری داد برای ادب کردن شما و تازیانه ای، تازیانه در بین راه افتاد گم شد، من فقط شمشیر آوردم. اثبات کرد فقط شمشیر آورده. در طول مدت حکومتش 100,000 انسان کشت، گردن زد. کمیل رو او کشت، قنبر رو او کشت، سعید ابن مسیب رو او کشت. زندانی ساخته بود 36,000 نفر زن و مرد رو بدون سقف توی عرض می شود یک محوطه‌ای که دورش دیوار 6 متری کشیده اینا رو نگه داشته بود زیر آفتاب. نه غذای درستی به اینها میداد، نه آب درستی به اینها میداد، نه لباس به اینها میداد، تا یکی یکی میمردن. دوران سخت حجاج دوران امام سجاد است. دوران سنت شدن لعنت امیرالمومنین بر منبرها، در تمامی منبرهای مسلمین، در تمامی شهرها، در تمامی شهرها. آقایان وهابی ها، برخی از آقایان تندروم سنی ها که امروز یقه چاک میدید که چطور کسی از صحابه پیغمبر را لعنت میکنید، اینقدر یقه چاک میدید، مگر در تاریخ خودتون شما 80 سال رسوایی ندارید که در تمامی مناطق در جامعه اهل جماعت و اهل تسنن در خلفایی که شما ازشون تعریف میکنید و معاویه رو خال المؤمنین میدانید و کاتب الوحی میدانید، مگر او بنیاد این رو نگذاشت که در تمامی منبرهای مسلمین به امیرالمومنین فحش بدن و امیرالمومنین رو لعنت کنن؟ چطور اون روز نگفتید علی ابن ابی طالب که از صحابه رسول خداست؟ امروز میگید هر کسی به کسی از صحابه رسول خدا توهین کنه یا لعنت کنه اون رو باید کش. چطور شما 80 سال در تاریختون لعنت به امیرالمومنین و ناسزا به امیرالمومنین دارید؟ شیعه لعنت رو شروع نکرده، شیعه فحاشی رو شروع نکرده، متاسفانه شما در تاریختون دارید. شکی دارید که معاویه بنیانگذار لعنت امیرالمومنین بوده؟ در پشت دیوار بقی سالی با کسی بحثی کردیم راجع به معاویه و امرؤاس، آمد بگه که معاویه الذی، گفتم صبر کن، معاویه کسیست که، گفتم صبر کن، فضائلی که تو میخوای برای معاویه بگی بذار من بگم که چی میخوای بگی. تعجب کرد، من مقیدم هستم که مؤمن باشم بدانم چیه. گفت بگو. گفتم تو میخوای بگی معاویه کاتب الوحی بوده، معاویه خال المؤمنین بوده، بیش از این میخوای بگی؟ گفت نه. گفتم میخوای بگی امرؤاس کسیست که شام افریقا به دست او فتح شده و معاویه کسیست که به دست او و برادرش شامات فتح شده، اینو میخوای بگی؟ گفت بله. گفتم بس میخوای اینو بگی که آقا شام را و افریقا را کی فتح کرده؟ معاویه. پس مسلمان بودن سوریه و شامات و افریقا به دست امرؤاس معاویه است. گفت بله. گفتم این چنین فرض کن، این چنین فرض کن که اگر تمامی دنیا را معاویه و امرؤاس یا هر کسی دیگری فتح کرده بود و مسلمان کرده بود، مسلمان میکرد همه رو، بعد با پیغمبر میجنگید، حکمش چی بود؟ گفت مسلم کافر بود، مسلم مشرک بود. گفتم ثواب اعمالش چی میشد اگه برای خدا انجام داده بود و خالص؟ گفت همه اعمالش هیچ میشد، چون قرآن گفته اصلا این اشرکت لا یحبطن عملک. کسی یک عمر بشه زاهد و عابد و مسلمان، و یک عمر نماز شب، یک عمر روزه، همه هم خالص برای خدا، اما آخرش با پیغمبر به جنگ، کافره، همه چیز هم عبد میشه. گفتم اصلا این درسته؟ گفت بله. گفتم آیا پیامبر در روایات خود شما فرموده است یا علی حرب و که حربی، جنگ با تو جنگ با منه؟ گفت بله. گفتم دو تا چهار تا است. تو فرض کن معاویه و امرؤاس به خاطر خدا جنگیدن، آفریقا و شامات رو فتح کردن، روزی که با امیرالمومنین جنگیدن با پیغمبر جنگیدن، مشرکن، همه عملشون عبده. با این همه احوال الان از معاویه کتاب می نویسن، دفاع می کنن، مفصل. امام سجاد معاصر خلفای بنی مروانه، عبدالملک مروان حجاج رو فرستاد، حجاج چند سال راه مکه رو بس، به مردم میگفت برید به شام، در قبله شام اونجا حج به جا بیاورید. عبدالملک مروان یکی از گستاخی هایی که حجاج کرده این است، به مردم گفت مردم یک نامرسان مهمتره یا جانشین یک نفر؟ گفتن جانشین یک نفر. گفت عبدالملک مروان خلیفت الله است، محمد رسول الله بود، محمد یک نامرسان بود، این آقا جانشین خود است. اینا در زمان امام سجاد بوده. و آیا اینها رو امام سجاد نمی دانستن؟ چرا؟ لحظه ای که کمیل رو گردن زد حجاج، امام سجاد نمی دانن؟ چرا؟ قنبر رو گردن زد، امام سجاد نمی دانن؟ چرا؟ تشیع آسان به دست ما نیامده، ولایت امیرالمومنین آسان به دست ما نیامده که هر غلطی خواستیم بکنیم بعد بگیم آقا عشق از جمالش رو. میدونید تشیع چجوری به دست ما آمده؟ یک نکتهش رو بگم، بدنتون میلرزد که تشیع چگونه به دست ما آمده. حرکات بدن شما، شما یک سیستم عصبی حسی دارید، یک سیستم عصبی حرکتی دارید. برخی از دستورات حرکات بدن رو مغز انجام میده، برخی از حرکات توسط نخاع انجام میپذیرن. دیدید مرغی رو که گردن میزنن یا ذبحش میکنن، ولش میکنن تا دست و پا بزنه، خب سرش بریده است، چطور داره دست و پا میزنه؟ بچه هم بودیم تعجب میکردیم، چطور اینکه سرشو بریدن چطور داره هنوز حرکت میکنه؟ یا گوسفند، هر حیوانی رو سرشو میبرن دست و پا میزنه. آی وای خدای لعنت الله، دست و پا میزنه. چرا دست و پا میزنه؟ چون ولو مغز قطع شده اما نخاع هنوز یک نیمه جانی دارد، نخاع پیام میفرسته. اگر یک وقت خون که خارج میشه نخاع هم میمیرد، این آروم میشه. اگر یک کاری بکنن که خون یکم بیشتر بماند در بدن، این بیشتر دست و پا میزنه. حجاج دستور داده بود مجمعه هایی رو آماده کرده بودن از نقره، مجمره میگیم سینی های گرد از نقره، متهمین به محبت امیرالمؤمنین رو، هر که متهم بود به محبت امیرالمؤمنین، دستور معاویه این است خذوهم به تهمه، هر که متهم به حب علی ابن ابی طالب است او رو بگیرید، نمیخواد اثبات بشه تا چه برسه به اون کسی که مثل قنبر بود. دستور میداد اینها رو بیارن، یکی دو تاشون رو، و ببینید تاریخ رو، میگفت من تا این کارو نکنید نمیتوانم غذا بخورم، اشتها پیدا نمیکنم. می آوردن قتلوهم صبرن، صبر یعنی چی؟ کشتن به صبر یعنی اینکه شخص در حالت رکوع بیسته، گردنش رو بکشه، که در رکوع که مستحب به شما گردنتون رو بکشید، شهید ثانی در لمعه نوشته، معنیش همینه که یعنی خدایا اگر گردنم رو بزنن من میگم لا اله الا الله. باید خم بشه. نطع میگسترانیدن. نطع یعنی چی؟ یعنی یک پوست گوسفندی، چیزی که پره از میشه، بعد این پشمهاش هم هست، میگذاشتن که وقتی گردن زده میشه خونه ریخته میشه روی قص نریزه، توی همون اونو جمعش کنن بندازنش دور، خونو به خودش بگیره. نطع میگذاشتن، شخص باید خودش خم میشد گردنش رو بزنه. حجاج به جلادهای خودش دستور داده بود این مجموعه ها رو سرخ کنن روی آتیش داغ داغ. به محض اینکه گردن یکی از شیعیان امیرالمؤمنین میزدن، خود جلادها گردن بریده رو روی این تابه سرخ میچسبانیدن، میسوخ، بوی دودش بلند میشد، رگها بسته میشد، ولش میکردن، خون خارج نمیشد دیگه از بدن، دست و پا میزد، این کیف میکرد. تشیع اینجوری به ما رسیده، محبت اهل بیت اینجوری به ما رسیده، محبت امیرالمؤمنین اینچنین به ما رسیده. دقت کنید آقایان، اینا در زمان کیست؟ در زمان زین العابدین. و چقدر موفق امام سجاد شیعه رو از این دوره خطرناک با این همه خون آشامان عبور دادن. دقت بفرمایید، در آغاز بعد از قصه کربلا یک عده از شیعیان کوفه احساس پشیمانی کردن، نهضت توابین رو درست کردن به رهبری سلیمان بن سارت خزائی، 5000 کشته دادن، خودشون رو در حقیقت به کشتن دادن. بعد قصه مختار به وجود آمد، بعد از کشته شدن مختار هم یک دست شیعیان کشته شدن. کم کمک کار به جایی رسید که امام سجاد فرمودن در کل حجاز، یعنی هم در مکه هم در مدینه هم در طائف، 20 نفر نیستند که ما رو دوست داشته باشن. اما از این زمان سخت امام سجاد کاری کردن که در اواخر حیات طیبه خودشون، ایشون اون 4000 شاگرد را به تعبیری، اون تعداد فراوان انبوه را برای امام باقر و امام صادق برمخان گذاشت. یکی از کارهای بسیار زیبای امام سجاد پرورش افراد بود به عنوان برده. برده ها انسانهای خوبی بودن، فطرتشون انسانه، از نواحی مختلف اینا به اسارت گرفته شدن، جوانهای اینها رو میخریدن، یک سال دو سال به اینها ادب، معرفت، تفسیر، توحید، خدا، پیغمبر، فقه می آموختند و یک کاری. چون شما اگر یک برده رو همینجوری آزاد کنید هنر کردید؟ هنر کردید؟ نه. چون این باید بره تو خیابون آوارگی بکشه، نه سرمایه داره نه کار. اما امام سجاد این کارو نمی کردن. برده می خریدن، 1000 برده. این برده رو آموزش می دادن. کاری می کردن، این برده خودش یک دانشمند بود. بعد وقتی میخواست آزاد کند یک سرمایه در اختیار او میگذاشتن، آخر ماه رمضان میگریز میگفت خدایا من اینها رو آزاد کردم، تو هم مرا از جهنمت آزاد کن. خیلی عجیبه، سرمایه در اختیارش میگذاشتن، هنر بهش آموختن، یک کانون ادب هم شده، حالا آزادش میکنن. برای خودش میشد بزرگی. که اون قصه رو شنیدید که حالا نمیدونم واقعا شما، این بحث سختیه، یعنی واقعا حداقل 10 روز وقت لازمه تا این بحث رو بتوانیم تمام بکنیم. شنیدید که سعید ابن مسیب از بزرگان فقهای مدینه است، جدای از امام سجاد و جدای از شیعیان بزرگترین فقیه مدینه است. گفت در مدینه قحطی آمده بود سخت، باران نمیبارید. شبی به هنگام غروب من رفته بودم بر کوههای اطراف مدینه نشسته بودم، زانو در بغل، که خدایا این قحطی، این سختی مردم چه باید کرد و چه خواهد شد، خدا خدا میکردم. نزدیکی های غروب آفتاب دیدم که یک برده سیاه پوستی بدون که متوجه بشه من در اینجا نشستم از این کوه بالا آمد، در یک گوشه دو رکعت نماز خواند. شنیدید؟ بعد از نماز سرش رو به سجده گذاشت، گفت خدایا به حق ارتباط من با تو بارانت رو از این مردم دریغ نکن. کلامش تمام نشده بود دیدم ابرها آسمان مدینه رو گرفت، باران شروع کرد به باریدن، من شروع کردم به لرزیدن که یا للعجب این کیه؟ مرده سیاه‌پوست. بلند شد بره، من رو ندید. من به تعقیب او رفتم، گفتم برم ببینم که این کجاست، از کجا آمده است. رفت و رفت و رفت، دیدم وارد محله بنی هاشم شد. رفت به در خانه امام سجاد داخل شد. گفتم خب بله البته، از چنین مولایی چنین بردهی عجیب نیست. اما شب خوابم نمیبره، صبحگاهان خدمت امام زین العابدین سلام الله علیه مشرف شدم. السلام علیک ابن رسول الله یا ابوالحسن. نعم سعید ابن مسیب. عرض کردم آقا من یکی از برده های شما رو میخواهم که به من محبت کنید بفروشید. فرمود فروش یعنی چه؟ هر کدام رو که میخواهی بردار به تو بخشیدم. دستور فرمودن غلامانشون بیان، همه آمدن صف کشیدن. من هرچی نگاه کردم یار دوشینه خود رو در بین اینها ندیدم. گفتم آقا اون کسی که من میخوام اینا نیست. فرمودن کسی از شما هست که نباشد؟ گفتن بله آقا، فلانی طویله دار شما که در طویله کار میکنه هست. فرمودن بگید بیاد. تا آمد دیدم بله خودشه، خودشه. فرمودن همین رو میخوایی؟ از کنم بله آقا همین. امام فرمودن فلانی اسم اون برده رو بردن، تو را به سعید ابن مسیب بخشیدم، از امروز برو به همراه سعید باش. دیدم این برده زار زار گریز. گفتم چرا گریه میکنی؟ گفت ای سعید ابن مسیب، من به تو چه ظلمی کردم، به تو چه بدی کردم که مرا از امام و محبوب خودم جدا میکنی؟ گفتم نه والله، من تو را نمیبرم که برده من باشی و خدمت من بکنی، من تو را میبرم که خدمتگزار و نوکرت باشم. تعجب کرد، گفت چرا؟ گفتم تو فکر میکنی من نمیدانم تو کی هستی؟ تو همون نیستی که دیشب دعا کردی، خدا رو قسم دادی به حق ارتباط خودت با خدا، باران بر این مردم مدینه بارید؟ رنگش پرید. گفت پس تو دیدی؟ گفتم بله. گفت اجازه بده من دو رکعت نماز بخوانم بعد بریم جلوی امام سجاد نماز خواند. بعد از نماز سعید ابن مسیب میگوید به سجده رفت، شنیدیم میگوید خدایا رابطه من و تو سری بود، ای خدا به حق همون رابطه الان جانم را بگیر. سعید میگوید تکان نخورد. رفتیم جلو، دیدیم از دنیا رفته، امام گریستن، همه میگریستن. این یکی از غلامان امام سجاد، تربیت میکردن اینها رو، آزاد میکردن، سرمایه دادن، کار دادن، هنر دادن، ادب دادن، تقوا دادن. از کسی که نفس زین العابدین بهش خورده، خدایا به حق سید الساجدین و زین العابدین امروز یکی ما را به یکی از سجده های امام سجاد ببخش، خدایا به یکی از رکوعهای امام سجاد امروز ذریه ما را ببخش، خدایا به یکی از قنوت‌های امام سجاد اجداد ما رو ببخش. خیلی زیاده واقعا چیزی که خواستم. ها؟ خدایا خیلی زیاده، خدا یک سجده زین العابدین برای تو انقدر ارزش نداره. والله اگر خدا به یک الله اکبر علی اکبر امام حسین عالم رو ببخشه جادو. والله اگر خدا تمام شیعه رو به یک یا رب زینب کبرا در نماز شبش ببخشه جادو. میارزه اون یاره، اون هم نماز شبی که امام سجاد افتخار کردن. زین، ببین زینب کبرا کیست؟ امام سجادی که خودش سید و ساجدین است، مباهات میکند به نماز شب عمش. میفرمایند در تمام این چهل را منزل سخت، در تمام این چند شب هیچگاه نماز عمه ما نماز شبشون قضا نشد. فقط یک شب، شب یازدهم محرم شام غریبان، دیدم عمه ما نمازشون رو نشسته میخوانند. عرض کردم عمه جان نمازتون رو نشسته میخوانید؟ فرمود عزیز برادرم، خدا میداند در زانوهای من رمقی نمونده. یارب یارب شب زنده داران نه خدایا، یارب یارب زینب کبرا ما را ببخش. اصل سخنم ناتمامه و هنوز وارد اصل سخن نشدم متاسفانه، وقت کم. به ما حق بدهید. علی بن موسی رضا سلام الله علیه فرمود اگر تمام سخنوران عالم، تمام نویسندگان، تمام بلیغان، فصیحان جمع بشود که یک شأن از شؤون امام را بیان بکنند، ناتوانند. بعد در یک ساعت یک زبان، یک الکن، یک فکر ناقص چطور میتواند عظمت امام سجاد رو بیان بکنه؟ سختی این 40 ساله را و عظمت جهادی که امام کردن، از اون جا که شروع میشود امام سجاد در پایان دوره حکومت خیش، امامت خیش، کاری میکنند که بسیاری از اهل مدینه ای که در روز اول اونچنان بودن، اونقدر دل سپرده یزدت میشود که گفت تا وقتی زین العابدین در موسم حج از خانه بیرون نمی آمدند و از مدینه، هیچ کدام از حجاج مدینه نمی توانستند به احترام حضرت به طرف مکه بروند. هیچ کدام. شنیدید قصه ای که حشام نشسته بود در دوران ولایت عهدی خودش، رفت هرچی استلام حجر بکنه مردم نذاشتن، با تمام مأمورینی که داشت. بعد آمد در یک گوشه مشرف بر مسجد الحرام نشست. همه شنیدید، یهو دید یک جوانی سر فرو انداخته با تواضع و با وقار می آید. خود مردم یک به یک کنار رفتند و ایشان استلام حجر کردند که تجاهل کرد با اینکه شناخت. گفت این کی بود که مردم چنین کردند؟ و اون شاعر قیور شیعی فی البداهه 50 بیت شعر گفته که ما اهل شعریم، در هر بیتیش چند صنعت ادبی به کار برده. هاذا الذی تعرف البطا وطعته والبیت یعرفه تعرفه والحل والحرم. این کسی است که ریگه های کف مسجد الحرام کف پای او را میشناسد، تو نمیشناسی، کعبه او را میشناسد، حرم میشناسد. هاذا ابن خیر العباد کلهم، این پسر پیغمبر است، پسر فاطمه زهراست. امروز به امام سجاد عرض بکنید آقا شما به فرزدق 50,000 درهم صله دادید به خاطر این شعر، پس این شعر رو قبول دارید که در حق شماست. چقدر زیبا گفته. ما قال لا قط الا فی تشهده. این آقا اینقدر کریم است که هیچ وقت نه نگفته در زندگیش، نه نمیگوید به کسی، اصلا نبلد نیست بگوید، لا نمیتواند بگوید. ما قال لا قد تو، اصلا لا نگفته در زندگی، الا فی تشهدهی، مگر در تشهدش که میگوید لا اله الا الله. لولا تشهد لکان لاه نعم. اگر لای تشهد نبود و لا اله الا الله، هر لای او نعم بود. از کرم حضرت میگه که به هیچ کس نه نگفتی. یا ابل حسن، یا علی ابن الحسین، یا سیدنا و مولانا، امروز هم به ما ننگو آقا. مگه این شعر شما سله ندادید؟ یعنی درسته؟ یقینا درسته چون پسر فاطمه ای. لولا تشهد لکان لا اهون امو یغزا حیاءن یغزی حیاءن و یغزا من محابته فلا یکلم الا حین یبتسم. چی گفته؟ ای کاش عربی بلد می بودی. چی گفته اون تو این شعر؟ چه کار کرده تو این شعر؟ متاسفانه وقت من تمامه. انشاءالله اگر امام باقر اجازه بدن این بحث رو فردا نیمش رو تکمیل خواهم کرد که امام سجاد چه کردن. امام سجاد چه کردن؟ ای وای من که قصه دل ناتمام ماند. انشاءالله فردا ادامه میدهیم چون وقت تمام. منظم باشیم، دوستان هم به کارهاشون برسن، بنده هم کارهایی دارن. امام صادق فرمود 40 سال گریست. آب میدیدم گریه میکردم شنیدم. توی همین شعر فرزدق میگه انقدر هیبت داشتن حضرت که وقتی چشمشون رو میانداختن از شهر پایین کسی نمیتونست سرشو بلند کنه. با این هیبت، با این وقار توی کوچه دارن میان، یهو دیدن باز امام سجاد رو خاکا تو کوچه نشسته، زار زار گریه. آه دیگه چی شد؟ تو کوچه نشستی تو خاکا عزیز زهرا، بلند شید آقا چی شد؟ فرمود مگر ندیدید این قصاب آب داد به این گوسفند؟ نمیبینید این قصاب؟ آنقدر گریستن. دقت بفرمایید، جابر بن عبدالله انصاری چند معصوم رو درک کرده؟ 7 معصوم رو درک کرده. عجب توفیقی داشته جابر. 7 معصوم رو درک کرده. از 15 سالگی در رکاب پیغمبر بوده، به میدان رفته از 15 سالگی تا سلام پیغمبر رو به باقر العلوم رسانیده. لوح نام اهل بیت رو، نام ائمه رو حضرت زهرا به اون نشون دادن. صاحب سر رو بوده. اول زائر حسین در اربعین هم بوده. جابر پیرمردی شده، ریش سفید، کهول. اهل بیت و اصحاب امام سجاد دیدن بابا این همه گریه امام سجاد دارن از دست میرن، اصلا خطر بر جانشون. رفتن به جابر گفتن جابر تو بیا ریش تو پیش امام سجاد گرو بگذار، ما که خجالت میکشیم. تو به عنوان پیرمرد صحابی امیرالمومنین و پیغمبر و فاطمه زهرا، حضرت احترام تو را دارن، بیا این ریش گرو بگذار. آمن یا ابن رسول الله، امام منید، من جسارت نمیکنم. اصحابتون اهل بیت نگرانیم بر جان شما که این همه گریه شما در حدیه که دارید جون میدید، بدنتون داره از بین میره. فرمود وای حکیا جابر، وای بر تو، چی گفتی؟ جابر، یعقوب 12 پسر داشت، یکی از این پسرها ازش دور بود، میدانست زنده است. یعقوب میدانست یوسف زنده است. از کجا میدانست؟ خود امام میفرماید اونقدر یعقوب گریه کرد، خدا خدا میکرد، گفت خدایا اجازه بده ملک الموت ازرائیل بر من نازل بشه. خدا که میداند این چی میخواد بپرسه، گفت دادم نداره نازل بشه، ازرائیل نازل شد. بله یعقوب. گفت ازرائیل من یک سوال دارم، آیا تو روح یوسف من رو قبض کردی؟ گفت نه. فهمید زنده است. امام فرمود میدانست زنده است، همین که دور بود از او اونقدر گریه کرد که قرآن میگوید و بیزت عیناه من الحزن. وای بر تو جابر، من که خودم دیدم در یک نیمه روز 18 نفر از دست گلهای بنی هاشم علی و زهرا که در تمام روی زمین مانندی نداشتند، در جلوی چشم خود من همه را پرپر کردند و سر بریدند. وای بر تو جابر، چطور گریه نکنم؟ پدرم را دیدم قربتن الالله، 30,000 نفر قربتن الالله بین دو نهر آب چنان کشتن. آقایون من اگر امام سجاد نمی گفتن من غلط می کردم بگم. پدر من را به جوری سر بریدن که هیچ حیوانی را اونگونه سر نمی برد. درسته آقایان، همین که نشست یاللعجب از این روزهی که بخوانم، خدایا نمیدانم از همین که نشست چشم نازنینش رو سید و شهدا باز کرد، فرمود بر جای بلندی نشسته ایشم.
من رو میشناسی؟ گفت بله میشناسم، خوب میشناسم. پدرت امیر المؤمنین بود، جدت سید الانبیاست، مادرت سیدت و نسائل آرمین است، میشناسم. برادرت سید شباب اهل الجنه است، خودت رو هم میشناسم، بهترین بنده خدایی. فرمود وای بر تو، مرا میشناسی و این گونه نشسته ای؟ گفت بله بله. فرمود عجب، دیشب لحظه ای چشمم برهم رفت، دیدم سگی به این شمایل مرا پاره پاره میکند، اکنون میبینم تو همانی آقایان، یا فاطمه الزهرا، دیگه برای شما روزه نمیخوانم از اینجا به بعد. یعنی من و شما اصلا حد این رو نداریم که این روزه رو بشنویم، از اینجا به بعد باید برای زهرا خواند. بی بی جان، وقتی این سخن رو امام فرمودن چنان عصبانی شد، فرمود روانیست چشم پلیدی مثل تو در چشم من باشد سر من رو ببری. گفت مشکل رو حل میکنم، یا زهرا عزیزت رو برگردان. همین بود، همین بود که وقتی خواهرش آمد نشان، گفت یا رسول الله هازا حسینو که مرملون به دما، مقطع الاعضا مذبوحت الرأس من الوفا.